Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullah ala adaihi ecmaîn. Pes der meseleyi am khas به اینجا رسید که اگر کلام عام ما متعقب به ضمیر باشه و قهرن دلالت بر حکمی غیر از عام بکنه، اینجا چه مسئله‌ای برش جاری میشه؟ مرحوم آخوند فرمودن که چون در اینجا این ضمیر اگر به بعض اون افراد عام برگرده موجب اجمال میشه، لذا صلاحیت و قدیمیت داره، ما نمیتوانیم به هیچ کدام از اصالت عموم به هر حال تمسک بکنیم و کلام مجمل میشه. و اصالت عدم استخدام هم در ناحیه ضمیر جاری نمیشه، مگر اینکه کسی اصالت الحقیقه در جانب عام رو تعبدن حجت بدانه که اون هم این چنین نیست. خلاصه مرحوم آخوند در اینجا فرمودن چون مراد از این خاص با دلیل خارجی، مراد از ضمیر با دلیل خارجی خاصه، لذا نمیتوانیم به اصالت عموم تمسک بکن. مرحوم نائینی به عکس فرمودن که ما به اصالت العموم میتوانیم تمسک بکنیم، اصالت عدم استخدام در ناحیه ضمیر جاری نمیشه به سه دلیل. اول اینکه استخدام در ضمیر اون وقتی لازم میاد که ما از مطلقات در آیه والمطلقات یتربصن عام رو بفهمیم و ضمیر بعدی را به صورت خاص درک کنیم که بعولتهن احق بردهن. خب در چنین موردی اون وقتی این گونه میتوانیم اراده کنیم که قائل بشیم به اینکه معنای مجازی اراده شده که در عام معنای مجازی اراده شده، اما از اونجا که عام با تخصیص مجاز نمیشه بلکه اراده جدی تخصیص میخوره، اینجا فقط معنای حقیقی عام محکم است. مرحوم آی خویی این رو رد کردن که نه، استخدام در طرف ضمیر متوقف بر این نیست که عام مجاز بشه، نه ممکنه عام از جهت دلالت استعمالی بر همون عمومیتش باشه، اما در این حال استخدامم هست، این ضمیر به بعض از افراد عام کم طلاق رجعی باشه برمیگرده. این رو ایشون رد کردن به اینکه این ملاک نمیشه که ما اصالت الامور رو ترجیح بدیم بر اصالت عدم استخدام. دلیل دومی که مرحوم نایینی میگن این که اصالت عدم استخدام اساسا اگر با اصالت عموم هم معارضه نکنه جاری نمیشه. چرا؟ چون اصالت و ظهور اون وقتی حجته که شک در مراد متکلم باشه، اما اگر مراد معلومه، ما در کیفیت به حال مراد که مجاز است یا حقیقت است شک داریم، اونجا جاری نمیشه. ما نفی از این قبیله. بنابراین ایشون فرموده که اصالت العموم جاریست و اصالت عدم استخدام نه ساقط. مرحوم آی خویی این رو هم به این صورت رد میکنند، میگویند که خب ما میدانیم اون مقصود از ضمیر در اینجا معلومه، اما اونی که میگه اصالت عدم استخدام رو جاری میکنیم نمیگه این ضمیر خلاصه ظهور داره در چیزی تا اینکه اشکال شما وارد بشه، بلکه میگه این کلام با سیاقش دلالت میکنه در این که این ضمیر با مرجعش اتحاد داره. خب ظاهر ضمیر به همه مطلقات میخوره، به مرجعش هم که همه مطلقاته. خب این سیاق این رو دلالت داره. خب این از جهت ظاهری معلومه و چون مراد در اینجا روشنه، از جهت سیاق این اتحاد ضمیر و مرجعشه، اما از نظر مراد معلومه که بعضی از مطلقات خلاصه روشن مقصوده. بنابراین اینجا عمد داره میشه بین اینکه ما از این ظهور سیاقی دست برداریم، که ظهور سیاقی این است که ما از عام عموم رو اراده نکنیم، یا از اصالت العموم دست برداریم که مقتضی برحال التزام به استخدامه که ما استخدام رو مقدم بداریم. مرحوم آی خویی اینجا میگن که عرف در چنین مواردی اصالت عدم استخدام رو خلاصه مقدم می‌دارد و از اصالت العموم در ناحیه عام رفعیت می‌کنه. حتی ایشون گفت که ما پارو بالاتر می‌ذاریم، عرف اونجایی که هم داره بشه بین رفعیت از اصالت عدم استخدام و رفعیت از ظهور لفظ که در معنای حقیقی اراده شده یا نه، اونجا از اون معنای حقیقی رفعیت میکنه اما عدم استخدام رو مقدم میکنه. مثلا گوینده میگه رأیتو اسدن و ضربته، خب اینجا ضمیر ضربته به اسد برمیگرده. ایشون میگه باید ما حتما معنای مجازی رو اراده بکنیم، چون میدانیم که این حال ضمیر به اون معنای مجازی برمیگرده، یعنی اینجا اصالت عدم استخدام مقدمه بر اصالت عموم. خب در چنین مواردی که یه جمله خبریه است، عرف اصالت عدم استخدام رو بر اصالت عموم مقدم می‌داره. در چنین مواردی که حکم داره قطعاً در چنین مواردی که اصالت عموم هم داره که اینجا رایتو اصالاً خودش عمومی نداره اما احتمال معنای مجازی رو داره، اما اینجا که ما اصالت عموم داریم اصالت عموم رو مقدم نمی‌داره و مرجوح می‌دانه. این هم دلیل دوم مرحوم ناینی که در واقع مرحوم آقای خویی با این بیاناتشون میخوان در این جور مباحث اصالت عدم استخدام رو مقدم بدن بر اصالت العموم و اون معنای بر حال خاص رو اراده بکنن. دلیل سومشون یه مقداری والا مفصل تره مرحوم ناینی. ایشون میگه که ما فرض گرفتیم که اصالت عدم استخدام رو ما جاری کردیم با علم به مراد، که میدانیم مراد خلاصه بعض از افراد عامه، اما اساساً استخدام اونجایی جاری است که ما شکمون از جهت عقد الوضع باشه نه عقد الحمل. خب چجوری؟ مثلا متکلم گفت رأیت اسدم و ضربته. ما اینجا مقصود از ضمیر رو میدانیم که رجل شجاعه و احتمال میدیم که اون مرعی هم همون رجل شجاع باشه، رأیتو مرعی رجل شجاع باشه که معنای مجازی باشه و این ضربتو هم به او برمیگرده. خب یعنی اگر این رأیتو اسدن معنای حقیقی باشه اون ضربتهو بگیم استخدام درش هست و بحث در این رأیتو اسدنه که احتمال میدیم که رجل شجاع ازش اراده شده باشه. خب اینجا اصالت عدم استخدام رو جاری میکنن، اصالت العموم جاری نمیشه، به این معنا که از ابتدا روشن مرجع ضمیر اون معنای خاصه، استخدامی اینجا رخ نداده. اما در ما نحن فی نه، این چنین نیست، چون ضمیر قطعا میدونیم استعمال شده و به اولتهن حق و بردهن در بعضی از مطلقات و از اون طرف این مقصود با یک دلیل خارجی از ضمیر استفادهش، خود ضمیر استعمالش بر عامه، ما از دلیل خارجی این رو فهمیدیم که مقصود برحال رجعیاته. خب پس اینجا میشه عقد الحمل که و از واجهون نه حق و برده نه در بحث برحال عقد الحمل ما داریم دخل و تصرف میکنیم. بنابراین اینجا استخدامی نیست تا اینکه اصالت عدم استخدام رو ما جاری بکنیم. این در واقع اصالت العموم محکمه در المطلقات تلبسنه و این ضمیر هم با قرینه خارجی دلالت بر بعض داره، اصلا اینجا اصالت عدم استخدام نمیاد. و اینکه مرحوم آخوند فرموده به اصالت عموم نمیتونیم رجوع بکنیم، به خاطر اینکه یک قرینه ای هست، احتمال به هر حال مقابله با این قرینه رو ما میدیم، کلام مرحوم آخوند هم درست نیست. چون ملاک از قرینیت اونجاییست که لفظ مجمل باشه، اونجا لفظ مجملی نداریم. روشن ضمیر و از واجهنه احق و بردهنه، این با دلیل خارجی روشنه که مقصود بعضی از افراد مطلقاته. بنابراین این آیه شریفه متکفل دو حکم متقاید. قسمت اولش تلبس برای بائنات و رجعیات، قسمت دومش جواز رجوع برای یک عده خاصی. خب این با هم دیگه تنافی ندارن، اون عموم سر جای خودش برحال باقیه، ما به آن برحال تمسک میکنیم بدون هیچ حال اشکالی. بنابراین بله، اگر ما اینو قبول داریم، من اونا اینو کلام دارای یک قرینه ای بود که اجمال می آورد، بله اونجا عامم نمی شد بهش تمسک. من اون آخون تقریبا این رو بیان میکنم، اما اینجا نه، روشن عام در عمومش در حال منعقد شده و ضمیر هم با در حال قرین استخدام رو میفهمونه. پس اصالت عدم استخدام اینجا معنا نداره. مرحوم آقای خویی در جواب ایشون میفهمن که ضمیر در حال رزواجهن حق و بردهن و به اولتهن ببخشید حق و بردهن، این از جهت سیاقی قبول داریم که در عموم خلاصه سیاقش عامه، اما این معناش این نیست که اراده جدی هم در عام باشه. خب خود مرحوم نوینی هم فرموده دیگه، به هر حال خاص تخصیص میده در اراده جدی نه در اراده استعمالی. بنابراین اینجا بحث در تعارض اصالت عموم در ناحیه عام و اصالت عدم استخدام در ناحیه خاصه. بنابراین اینجا این نکته است که اونی که مرتکز نزد عرفه این است که ما ظهور کلام رو بگیریم، که ظهور کلام به حسب ظاهر ضمیر کلش به کل اون متعلقات میخوره. خب چون یک چنین ظهوری ابتداعا هست، بنابراین اصالت العموم اینجا از کارایی میفته. لذا ما نمیتوانیم حکم بکنیم که اصالت العموم خلاصه قلبه داره و اصالت عدم استخدام. نه، ظهور اینه، این ظهور ظاهرش اینه که به هر حال و بقولتهن حق و بدتهن، این ضمیر به همه متعلقات بخوره. بنابراین یک تعارضی اینجا هست بین اصالت عموم و عدم استخدام در ضمیر. با دلیل خارجی میدانیم که این اصالت العموم اینجا اراده نشده در مرجع زمین. بنابراین اینجا باید ما اصالت عدم استخدام رو محکم بکنیم در مانحنفی. ایشون اینجا این رو بیان میکنن که اصالت العموم اینجا از کارایی میفته به خاطر این تعارضی که بین ظهور ضمیر و مرجع ضمیر هست، چون ما احتمال خلاف میدیم که این ضمیر به حال در برابر اون عام باشه. این که ایشون فرمود احتمال خلاف نیست، نه در واقع مرموم آقای خویی اینطوری میخوان بفهمن اینجا در برابر مرموم آقای خویی، مرموم آخوندم این رو تقریبا که مرموم آخوند فرمود شکی در مراد نیست. شما میخوان بفهمن نه، شکی در مراده. وقتی شکی در مراد شد بنابراین به عموم نمیتونیم میگه تمسک بکنیم، اینجا باید به اصالت عدم استخدام تمسک بکنیم. خلاصه ایشون این مرموهای خواهی اینو میگه در هر موردی که امر دائر شد بین التزام و استخدام و رفعیت از عموم، اونجا باید ما رفعیت از عموم بکنیم و بگیم کلام ظهور در عدم استخدام داره. در ادامه این عدم استخدام داره، با همون قرینه خارجیه. نکته دومی که ایشون اینجا میفرمایند خود که اساسا این آیه و شبیه این آیه که ضمیر و همراه ضمیر یه حکم مخالفی با عام داره، شبیهش اینطور از موضوع مسئله ایشون خود که خارجی، چون موضوع مسئله اونجاییست که ضمیر رجوع بکنه به عام در خصوص بعضی از اقسامش. در آیه شما که اینطور نیست، ضمیر در خصوص بعضی از اقسام استعمال نشده بلکه در عام استعمال شده و تخصیص از جهت دلیل خارجیه و این موجب برحال این نمیشه که بگیم استعمال خاصه. ولی خلاصه ایشون میخوان بفهمن که بحث رو ما باید اینجا مطرح بکنیم که آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام این موجب استعمال مجازی میشه یا نه. این رو ایشون میفهمند در اینجا رجوعش با دلیل خارجی در برحال تخصیص به مراده در اراده جدیه. اساسا بعدش هم در نهایت میفهمند که حالا با این مسئله ما صغرایی داشته باشیم در فقه یا نه، ظاهر نیست که میفهمند که ما نداریم، ما نیافتیم در قضایای کلیهی که احکام شرعی رو بیان می کند موردی که امرش دائر باشه بین رفعیت از اصالت العموم و رفعیت از اصالت عدم استخدام. در واقع این بحث اصالت عدم استخدام رو ایشون در حیطه استعمالات گرفتن. که استعمالات مجازی میشه در برابر استعمالات حرفی، که عمدتاً بحث‌های ادبی اونجا مطرح میشه. ما در مباحث اصولی همونطور که مرحوم آخوندم اشاره کردن، منتها ایشون دارن اون نتیجه خاص رو میگیرن، ما در مباحث اصولی دنبال کشف مراد هستیم که میخواییم احکامی رو خلاصه استفاده بکنیم و به گردن مولا بذاریم به گونه ای که حجت بشه برای مکلف. این خلاصه در حال فرمایش این بزرگواران در این بحث. حالا اینجا چی باید ما بیان بکنیم؟ از شد اون روال بحث رو باز باید پی بگیریم و اون اینکه در خلاصه محاورات وقتی گویندهی میخواد یک مطلب عامی رو بگه بعد تخصیص بزنه در اون مطلب، خب این تخصیص اگه متصل باشه که روشن هم اراده استعمالی هم اراده جدی جهت خاص، اما اگر منفصل باشه اراده استعمالی عام، اراده جدی خاص، تصرف در اراده جدی میکنیم. این یک امر رایجی است که در اونجا تطابق ارادتین خلاصه به طور خاص میشه در متصل، در اینجا تطابق ارادتین نمیشه. اراده استعمالی همان عام، اراده جدی خاص. این روال بعد. حالا گاهی یک حکمی متحد با حکم عام مطرح میشه و نوعا اونجایی که تخصیص میاد حکمش به هر حال حکم جدا میشه از حکم عام. این نوع تخصیص ها اینجنی. حالا این خاص یه وقت اسم ظاهره، یه وقت ضمیره. عمدتاً حالا فرمودند، منوهای بروجردی هم فرمودند، حضرت امام هم به این مطلب یک اشارهی کردن، اسماء اشاره و ضمیر اینها به اون واقعیات اشاره میکنه نه به مفهوم. اگر به مفهوم دلالت بکنه به لحاظ اون واقعیات. اینجا هم الان خیلی مسئله مهم در اینجا نیست، بحث استفرادی، اما اونی که مهمه اینه که ما وقتی که اون روال تخصیص رو دنبال کردیم، اگر خاص ما به صورت ضمیر بود و در یه جمله جدایی از جمله عام که حکم مخصص منفصل رو پیدا میکنه، مثل همین آیه شریفه که یک فاصله بین در حال بل متلقات یتربصن به انفسهن آمده، اینجا ما همون روال قبلی رو پیش میگیریم که از جهت استعمال هر دو در عمومیت سر جای خودش هست. و چون ما در اینجا یک دلیل خاص داریم که این ضمیر به بعضی از این متعلقات برمیگرده، این دلیل خاص موجب میشه که ما در اراده جدی تصرف بکنیم نسبت به آن، یعنی از جهت استعمال، استعمال هر دو که حالا ایشون به ظهور سیاقی تعبیر کرد، استعمال هر دو، استعمال حقیقی هر دو عام. ما در اینجا بحثی نداریم، اصالت استخدام و عدم استخدام اینجا اصلا جاری نیست تو بحث‌های اصولی، که مرحوم آقای خویی اینجا امر رو دایر کردن بین اصالت عدم استخدام یا اصالت عموم. اینجا اساسا اصالت عموم برحال جاری نیست دیگه، با اون قرینه‌ای که گفته شد، و در واقع استخدامی معنا نداره از جهت بحث اصولی. استخدام اینها در استعمالات لفظیه. این دوتا در معنای خودشون عامند، استعمال استعمال حقیقیه، منتها با قرینه خارجیه که این مراد از ضمیر بعضی از مطلقات است، ما حکم میکنیم که این عام تخصیص خورده، تخصیصش هم در حال در اراده جدیه. بنابراین اینجا اصلا بحث اصالت عموم نمیاد. اگر این معنای ضمیر روشن باشه، اگر معنای ضمیر روشن باشه دیگه اونجا تخصیص محکمه. همون بحثی که قبلا هم گفتیم همین جاریه. البته این عرض ما رو خب تقریبا به نوعی حضرت امام فرمایششون به این مطلبه و منم آقای بورژردی این رو بیان میکنم و بعضی از معاصری که ما از کردیم اون روال رو باید پیش بگیریم، که البته به این نحوه بیان نکردن که اصالت و عموم بر حسب ظاهر در هر دو محکمه. اما اگر نه مفاد از ضمیر بله روشن نبود، ما دلیل خارجی نداشتیم، خب اون فرمایش مرحوم آخوند اینجا جاری میشه، کلام مجمله، باید به اصول عملیه رجوع کنیم. که این نکته رو حضرت امام بیان فرمودن، مثال هم زدن که عین الفساق بقتلهم، این رو از قبیل کلام مجمل گرفتن، این بقتلهم، چون میدانیم که همه فساق قتلشون جایز نیستن که بهش امر بشه. بنابراین از این قرینه استفاده می‌کنیم، مثلا این فساق مخصوص کفارن که اهانتشون لازمه و کشتنشون. در واقع با این قرینه و قرائن خارجی ما به نوعی تصرف در اون عام میکنیم، چون عام مقصود همه فساق نیستن. باز اگر با این روال پیش بیاییم، اگر قرائن خارجی داشتیم در این کلام غیر از ضمیر، باز از اجمال خارج میشه، یعنی همیشه در حال مجمل نمونه، یا با ادله یا با در حال اصل براءت و اینها. در حال به این عام اونطور که هست نمیتونیم تمسک بکنیم. در همین آیه شریفه یه قرینه دیگه داریم تو خود عام میشه، که والمطلقات یتربصن، اون تربص استثناء شده در یائسه، در غیر مفعوله. خب اینجا ما چجوری بگیم؟ بنابراین عام اون تا اون وقتی در عمومش باقی است که ما دلیلی بر تخصیصش نشه باشیم. ما اگر دلیل بر تخصیصش نشه باشیم اینجا این چنینه. بنابراین وقتی که خود عام در اینجا ما تخصیصی درش داریم، یه زمین هم که برمیگرده قطعا تخصیص محکمه. این خلاصه عرض ماست که بعض خلاف مرحوم آی خویی و مرحوم نائینی، اصلا اساطیر العموم اونجایی جاری میشه که ما دلیلی بر خلاصه تخصیص نشه باشه. وقتی ما اونجا دلیل بر تخصیص داریم میگه اساطیر العموم دیگه جاری نمیشه. این خلاصه عرض ما در رابطه با این فصل، که انشاءالله بحث دیگر رو در جلسه آینده عرض میکنیم. خواستیم جمع بکنیم این بحث رو دیگه کش پیدا نکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.